اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در نوبت اول و دوم اشاره سطح فصل اول بیان شد. در نوبت سوم مقداری در خارج توضیحات لازم بود که عرض شد و الان هم بعضی از توضیحات مربوط به فصل اول عرض میشه تا انشاءالله وارد فصل بعد بشیم. تا کنون در مقدمه این سه بحث گذشت. یک اطلاع اجمالی باید از فلسفه، معنای فلسفه و فلسفه الهی و الهادی و امتیاز بین فلسفه مادی و الهی و اقسام علوم نظری بیان بشه و روشن بشه تا اینکه وارد بحث بشیم. بخواسته خدا اونطوری که مرحوم صدر المتعلهین فلسفه را معنا کردن، در حقیقت هدف فلسفه را در تعریف فلسفه عکس کردن. لذا بعضی ها نقدی وارد کردن، گفتن به اینکه فلسفه به معنای تشبه به اله و مانند آن نیست، زیرا تشبه یا تخلق این گونه از امور جزء اهداف فلسفه است، وگرنه فلسفه یه رشته خاصی از صناعت نظری است. این معنا بر مثل صدر المتعلهین رضوان الله علیه پوشیده نبود و نیست، بلکه چون هدف اصلی یک علم ایمان به مضمون اون علم است، اون هدف گاهی در تعریف اون علم عکس می شود، لذا مرحوم صدر المتعلهین فلسفه را گاهی به استکمال قوه نظریه در معرفت حقایق تفسیر کردن، گاهی به تشبه به اله تفسیر کردن و مانند اون. وگرنه فلسفه معرفت حقایق از یه جهان‌بینی است، کاری به استکمال یا تشبه و مانند اون ندارد، گرچه در تعاریف گوناگونی که در مقدمه گذشت گاهی عنوان استکمال گاهی عنوان تشبه آمد. این معنا را که مرحوم صدر المتعلهین دارن قبل از او مثلا از شیخ اشراق نقل شد و بر شیخ اشراق هم خلص نشد و اون بزرگوار هم آگاه و عالم است به این که معنای فلسفه استکمال نیست، معنای فلسفه تشبه نیست، فلسفه معرفت است. منتها چون هدف اصلی این معرفت ایمان است، این بزرگان این علم را به اون هدف تعریف کردن، یعنی علت غایی را در تعریف ذکر کردن. و اما چرا علت غایی فلسفه استکمال است؟ این باید توجه بشود که علت غایی فلسفه استکمال قوه نظریه نیست که مرحوم آخون بیان کردن، استکمال نفس است نه استعمال قوه نظریه. بیان ذلک این است که تمام علوم برای کمال نفس است نه برای کمال شأنی از شؤون نفس. ممکن است علمی شأنی از شؤون نفس را به کمال برساند اما مایه کمال روح نشود. مایه کمال روح چیزی است که بین این شؤونش جمع بشود، یعنی شؤون نظر و شؤون عمل هماهنگ باشد، چیزی را که نفس فهمید به او ایمان بیاورد. علم را تقسیم کرده بودند به علم عالی و علم اصالی که در نوبت قبل گذشت. منطق و مانند آن جزء علوم عالی است، فلسفه جزء علوم اصالی است. معنای اصالی بودن و اصیل بودن فلسفه این نیست که فلسفه دیگر برای چیزی نیست و خودش غایت الغایات است، بلکه معنای اصیل بودن او آن است که فلسفه برای علمی برتر از خود نیست. منطق برای علمی بالاتر از خود هست، ولی فلسفه برای علمی بالاتر از خود نیست، ولی برای ایمانی بالاتر از خود هست. اصل فلسفه برای این نیست که انسان جهان بین باشد، بلکه فلسفه برای آن است که بعد از جهان بینی مؤمن به جهان آفرین باشد. بنابراین گرچه استکمال قوه نظریه غایت فلسفه است، اما غایت نهایی او نیست، غایت وسطاست و غایت نهایی او ایمان است. در نوبت قبل بر رسید که علم از ایمان کاملا جداست، چون که ایمان هم از علم کاملا جداست. بعضی مؤمن مقلدانه مؤمنند بعضی محقق بدون تحقق و بدون ایمانن، بعضی عالم مؤمنن، بعضی نه عالم نه مؤمن، که چهار گروه. علم کاری با ایمان ندارد، علم بیان ربط بین موضوع محمول و آگاهی به عقد بین موضوع و محمول قضیه است. لذا قضایا را از قضیه به عنوان عقد یاد می کنند، قضایا را عقود می گویند. این یک قسم از کمال است. بالاتر از این ایمان است، اون عقد دوم است. عقد دوم آن است که بین نفس و بین اصحاره اون علم یک گره مخورد به نام ایمان، که از او به عنوان اعتقاد یاد می کنند. در قرآن شواهد فراوانی بود و هست که دلالت میکنند برای اینکه گاهی علم هست و ایمان نیست. دو نمونه در نوبت قبل گذشت. نمونه سوم این است که بعد از اینکه ابراهیم خلیل سلام الله علیه بت‌ها را در هم کوبید و شکست، فجعلهم جزازن الا کبیرن لهم، در هنگام احتجاج فرمود فسألوهم ان کانوا ینطقون، اونها سرفکنده شدن، ثم نکسوا علی رؤوسهم فقالوا انتم الظالمون، به یکدیگر گفتن شما ظلم ورزیدید بر اساس اینکه این شرک ظلم عظیم. اینها فهمیدن حق با خلیل الرحمن است، اما ایمان نیاوردن. وقتی یک باطلی در جان رسوب کرد، به این زودی ها زدودنش آسان نیست. با اینکه فهمیدن و علم پیدا کردن حق با خلیل الرحمن است، معذالک دستت شعار هر رقوه و انصر آلهتکان بر نداشتن. معلوم می شود گاهی علم هست و ایمان نیست. این یک نمونه در کنار اون دو نمونه که در بحث روز قبل گذشت. علم ولو ما قائل باشیم به اتحاد عاقل و معقول، به اون بخش نظر گره می خورد. یعنی ما اگر هم قائل شدیم که عاقل و معقول یکیست و عین جان می شود، اما علم عین شأن نظری روح می شود، نه عین خود روح که شأن عملی هم زیر پوشش باشد. لذا ممکن است در بخش عمل یعنی عقل عملی شخص مقر نباشد و منکر باشد، و در بخش نظر عالم آگاه باشد. پس این نکته باید بر فرمایش صدر متعلین اضافه بشود که گرچه فلسفه قایتش استکمال قوه نظریه است، اما کمال قوه نظریه هدف نهایی نیست. این یک سرپل است برای کمال نفس، که کمال نفس هدف نهایی است و نفس با جناح علم و عمل کامل می شود، یعنی با علم و ایمان. ولی مرحوم صدر المتعلهین به همین نکته چون عنایت داشت، آیاتی که علم را مطرح می کند ذکر نفرمود، آیاتی که ایمان را مطرح می کند ذکر فرمود. در قرآن کریم آیاتی هست که می گوید ما جهان را آفریدیم تا شما بدانید، نظیر آیه سوره طلاق و مانندون که خدا خلق سبع سماوات من الارض مثلهن لتعلم ان الله على كل شيء علیم قدیر و مانندون. ما جهان را آفریدیم تا شما بفهمید. این فهمیدن با ایمان باید همراه باشد. لذا مرحوم صدر متعلهین آیاتی از این قبیل که در سوره طلاق است و مانند اون ذکر نکردن تا کسی خیال نکند هدف نهایی آگاهی است، بلکه آیات ایمان را ذکر کردن تا روشن شود که آگاهی در این حال که لازم است کافی نیست، ایمان شرط اساسی است، منتها ایمان آگاهانه. این یک مقدار توضیح بود درباره بحث‌های گذشته. و اون چه که در پیش داریم همون مسئله معنای وجود و موضوعیت وجود برای فلسفه الهی است. برای اینکه این فرمایش مرحوم صدر متعلهین که آغاز اولین فصل است روشن بشود و معلوم بشود که مسائل فلسفه الهی چیست، مسائل طبیعی چیست و مسائل ریاضی چیست، و این که میگوین هرچه که عارض موجود به ماه و موجود میشود در فلسفه محل بحث است، ولی چیزی که عارض موجود میشود لا به ما انه موجود، بل به ما انه موجودون طبیعیون، او به ما انه موجودون ریاضیون، یا به تعبیر دیگر بعد ان تخصص به طبیعیت او ریاضیه، مسئله فلسفی نیست و مسئله طبیعی و ریاضی است، برای اینکه این مطالبی که ایشون در اول فصل اول دارن روشن بشود، این مقدمه لازم است. و اون مقدمه این است که یک وقت انسان منکر واقعیت است، این انکار واقعیت را به سفسطه می نامند. یک وقت به واقعیت معتقد است که از او به فلسفه یاد می شود. گرچه مرحوم خواجه در نقد المحصل دارد که ما یک گروهی نداریم به نام سوفسطائیه که منکر واقعیت باشند، بلکه هر کسی که خواست در یک مسئله واقعیت را انکار کند به او میگوین او سفسطه کرده است. وگرنه یک گروهی داشته باشیم که منکر اصل الواقعیه باشن رأسن ما نداریم. گرچه این سخن را ایشون در نقد المحصل نقل کردن، ولی خب دیگران گفتن سوفسطائی کسی است که منکر اصل الواقعیه باشه. این که منکر اصل الواقعیت است از او به عنوان ایدئالیست و حرفش هم به عنوان ایدئالیسم یاد میکنن. در مقابل کسی که معتقده به اصل الواقعیت است از او به عنوان رئالیست و حرفش به منطق و مکتبش به عنوان رئالیسم یاد میشود. این یک تقسیم. اونا که واقعیت را اثبات میکنن یا میگوین هستی همتای با ماده است که دو تا موجبه کلیه ما داریم، کل موجودن فوق مادیون و کل مادیین، یعنی کل ما صدق علیه انه مادیون فوق موجودون، از این گروه به عنوان ماتریالیست یاد میکنن. اینها مکتبشون ماتریالیسم است، یعنی مادیت، و خودشون ماتریالیست. گروهی که میگوین موجود دو قسم است، الموجود و اما مادیون و اما مجرد، از اینها به عنوان اینکه اینها رشته ای دارن الهی و فنی دارن متافیزیک، از اینها به عنوان عالم الهی یا عالم متافیزیک یاد میکنن. و فن اینها فن متافیزیک است. متا یعنی بعد، فیزیک هم که مشخص است، متافیزیک یعنی بعد از طبیعه، ما بعد طبیعه. پس این هم یک تقسیم دیگر. پس به قسم اول انسان یا فیلسوف است، یوسف استایی یا صوفی است، مکتبش یا فلسفه است یا سفسطه. در تقسیم دوم اون فلسفه یا الهی است یا مادی، یا متافیزیک است یا ماتریالیسم. اینا که ماتریالیستیند و مکتب اینها ماتریالیسم است، یا اصول منطقی ثابتی را میپذیرن یا میگوین هیچ اصل ثابتی ما در جهان نداریم. اونها که اصول منطقی ثابتی را میپذیرن، یه پسوند متافیزیکی کنار ماتریالیسم هست، میگن ماتریالیسم پی متافیزیک. اونها که همه چیز را در تغییر و تحول میبینن و به هیچ اصل ثابتی معتقد نیستن، اینا همه ماتریالیست دیالکتیک معروفن. خب اینها را سید الاستاد مرحوم علامه در اون مقاله اولای روش فلسفه خوب توضیح دادن. این مقاله اولا را که ملاحظه فرمایید همین حرفا هست که فلسفه چیست. مطلبی که باید اینجا عرض بشود این است که یک علم است، یک فلسفه علم است و یک فلسفه. اگر درباره موجود معینی از موجودات جهان خارج کسی بحث کرد، این اصطلاحا میگن علم، نظیر طب، جانورشناسی، گیاهشناسی، زمینشناسی، معدنشناسی، ستارشناسی و ماننده ها، که این طب است و اون مثلا هندسه است و ماننده، گرچه ریاضی با طبیعی فرق کند. یک وقت بحث درباره چند رشته از رشته های علمی است، قوانین مشترک چند رشته است، این رو میگن فلسفه علم. یک وقت نه، درباره موضوع خاص نیست، درباره چند رشته مشترک نیست، بلکه درباره اصل هستی است، منتها اصل هستی را ماده می‌دانن که این احکام مال اصل ماده است بدون تخصص و تقید به قید خاص. این میشه فلسفه مادی. این فلسفه مادی غیر از فلسفه علم است و غیر از خود علم است اصطلاحا. در حقیقت علم دو قسم است، یا علم حسی است یا علم عقلی. حالا اصطلاحا این علم حسی را علم گفتن و فلسفه را عقل گفتن، ولی شایسته است که انسان بگوید علم دو قسم است، یا علم حسی مثل علوم مادی، یا علم عقلی مثل فلسفه الهی. مطلب بعدی آن است که حالا که معلوم شد علم چیست، فلسفه علم چیست و فلسفه مادی چیست، تمام بحث هایی که الان مطرح است این است که میز بین فلسفه مادی و فلسفه الهی چیست. در خلال شرح من مقدمه به طور اجمال اشاره شد که در فلسفه مادی سفر یک جانبه است و افقی، ولی در فلسفه الهی خواه به نام کلام الهی، خواه به نام فلسفه الهی، خواه به عنوان عرفان، چهار سفر هست. یعنی این صاحب رشته و این متفکر، این اهل نظر یا اهل بصر، در چهار مقطع سفر می کند. این اسفار چهارگانه در تمام رشته های علوم الهی هست، یعنی هم در کلام هست، هم در حکمت مشاء هست، هم در حکمت رواقیین است، هم در حکمت اشراقیین است، هم در حکمت متعالیه هست، هم در عرفان. منتها هر کدام با اصطلاح خاص خودشون از این چهار مقطع یاد میکنن و با ابزار مخصوص خودشون این چهار مرحله را طی میکنن. مرحله اول همون سفر من الخلق الى الحق است، یعنی با بحث در مسائل کلی هستی به پایان این مرحله میرسن که آغاز مرحله دوم است، یعنی میرسن به جایی که از اونجا سخن از اثبات واجب و اوصاف واجب و اسماء واجب است. این سفر اول که پایان یافت، یعنی من الخلق الى الحق پایان یافت، مرحله دوم شروع می شود که از او به عنوان مرحله مرحله یاد می کنن و اسفارم به مرحله مرحله تقسیم شده است، شاید بی تناسب نباشد. مرحله یاد می کنن. در مرحله دوم سخن از اثبات ذات و وحدت ذات و علم ذات و قدرت ذات و حیات ذات و سمع و بصر ذات است که ذات واجب این اوصاف را داراست. این سفر ثانی است که من الحق الى الحق است. در اونجا سخن از خلق نیست، فقط سخن درباره واجب است. این سفر دوم که من الحق الى الحق به پایان رسید، سفر سوم شروع می شود که من الحق الى الخلق است. یعنی این خدایی که واحد است، لاشریک له، علیم است، قدیر است، مرید است، سمیع و بصیر است، چگونه عالم را آفرید، چی آفرید. این سفر من الحق الى الخلق است. وقتی سفر سوم تمام شد، نوبت به سفر چهارم میرسد. با این است که این موجوداتی که حالا مخلوق خدای حکیمن، آیا هدفی رو در پیش دارن یا نه؟ اینجاست که در باره این خلق با دید الهی بحث می شود و نگاه می شود. سفر من الخلق الى الخلق بالحق است. اینجاست که مسئله نفس و مسئله تجرد نفس، مسئله موت و برزخ و قیامت و بهشت و جهنم و مواقف قیامت و خلود مطرح است که این سفر من الخلق الى الخلق بالحق است. البته متکلم هم همه اینها را داراست، حکیم هم داراست، منتها هر کدام با اون ابزاری که دارن، بعضی تندتر، بعضی کندتر، بعضی ضعیفتر، بعضی شدیدتر و قویتر، این اسفار چهارگانه را دارن. این اختصاصی به حکمت متعالیه ندارد، این اختصاصی به مرحوم صدر متعالی و امثال زارک ندارد. هر متعلهی در این چهار مقطع بحث میکند، منتها بر اساس حکمت متعالیه هم این مراحل پیمودنش آسان‌تر است، هم دقیق‌تر و هم عمیق‌تر و هم ثمراتش بیشتر. عارف این چهار مرحله را با شهود میپیماید، میشد اهل بصر. حکیم این چهار مرحله را با فهم مییابد، میشود اهل نظر و مانند اون. اما در فلسفه مادی هیچ کدام از این اسفار چهارگانه نیست. او یک سفر افقی دارد، اون هم من الخلق الى الخلق بالخلق نه بالحق. او اگر جهان را میبیند با ابزار بشری جهان را میبیند، همونطوری که گاهی با این چشم ظاهر میبیند، گاهی با چشم مسلح به نام تلسکوپ یا میکروسکوپ میبیند،
گاهی با محصول اندیشه بشری میبیند، گاهی با تجارب بشرهای گذشته میبیند، بالاخره بالخلقه من الخلقه الالخلق سفر میکند، دجا ره به جایی نمیبرد. این میشه فلسفه الهادی و مادی، اون میشود فلسفه الهی. فلسفه الهی چهار سفر دارد که در تمام این اسفار یا آغاز و انجامش حق است یا یک طرفش حق است. از خلق به حق سفر اول، از حق به حق سفر دوم، از حق به خلق سفر سوم، از خلق به خلق در صحبت حق و با دید حق میشه سفر چهارم. این است که اصلا فلسفه الهی با فلسفه الهادی مرز مشترک ندارند، گرچه هر دو در باره جهان سخن میگویند، موضوع بحث هر دو یکیست، اما دید اینها دوتاست. هر دو جهان بینند و به قصد جهان شناسی حرکت میکنند، منتها یکی چهار سفر را در صحبت حق طی میکنند، یکی یک سفر دارد اونم همراه خلق. مسئله بعدی آن است که حکمت را و فلسفه را همونطوری که در کلمات مشایخ مثل مرحوم شیخ تقسیم کردن به نظری و عملی، در کلمات اشراقی هم تفسیر شده است و در سخنان مرحوم خواجه هم تقسیم شده است و در حکمت متعالی هم تقسیم شده است. منتها این تقسیم در حکمت نظری با برهان همراه است، در حکمت عملی با برهان همراه نیست، با استقرا همراه است. بیان ذالک این است که گفتن حکمت به لحاظ معلوم تقسیم می شود به نظری و عملی. چرا؟ برای اینکه اون معلوم یا در اختیار انسان نیست، به انسان در باره بود و نبود او بحث می کند، در باره وجود و عدم او بحث می کند، نه در باره ایجاد و اعدام اونها. یا معلوم در اختیار انسان هست و انسان بحث می کند چگونه ایجاد کند یا اعدام کند، مثل فقه، حقوق، اخلاق و مانند. قسم اول رو گفتن حکمت نظری و قسم دوم رو گفتن حکمت عملی. حکمت عملی را به سه قسم تقسیم کردن: تهذیب نفس، اداره منزل و اداره جامعه به نام سیاست. اما برهانی برای این حصر اقامه نکردن که چرا حکمت عملی در سه رشته خلاصه شد و بیشتر نیست. ظاهر دلیل اینها حصر استقرایی است، یعنی ما بیش از این نیافتیم، برهانی بر این مسئله اقامه نکردند. و اما در حصر حکمت نظری در طبیعی و الهی و ریاضی و الهی برهان اقامه کردند. طی این مسئله کمک میکند به ما در شرح اولین فصلی که در پیش داریم، چرا حکمت نظری سه قسم است: طبیعی، ریاضی و الهی، نه بیشتر است نه کمتر. برای اینکه حکمت هستی شناسی است، حکمت معنی عام، اون موجودی که با حکمت شناخته می شود از این سه حال بیرون نیست، یا طبیعی است یا ریاضی یا الهی، محال است بیش از این باشد و محال است کمتر از این باشد. چرا محال است بیش از این باشد و یا محال است کمتر از این باشد؟ برای اینکه اون موجود یا در خارج و ذهن در هر دو وعا محتاج ماده است، یعنی اگر در خارج وجود دارد که مادی است، اگر در ذهن وجود دارد باید با تصور ماده او را فهمید، بدون تصور ماده فهمیده نمی شود. یا این چنین است که یحتاج فی وجوده الخارجی و ذهنی الی الماده. این همان است که در علوم طبیعی از اونها بحث می شود، مثل جسم، ماده، موضوع اعراض به مانند اونها. ما اگر خواستیم درباره ماده و جسم و امثال ذلک سخن بگوییم، درباره چیزی بحث میکنیم که اون شی اگر در خارج بخواهد موجود باشد که با ماده همراه است. اگرم بخواهیم در ذهن او را بیندیشیم، باید ماده را تصور کنیم. مثلا خواستیم بگوییم کل جسم فهو قابل للقسم، کل جسم یحتاج الى مکان، کل جسم فهو اما متحرک اما ساکن، کل جسم فهو اما کذا و اما کذا. این جسم همونطوری که در خارج ماده است، در ذهن بدون تصور ماده درک نمی شود. این یک قسم. این قسم همان است که یحتاج فی وجوده الخارجی و ذهنی الی الماده. یا نه این چنین نیست، این چنین نیست که در خارج و ذهن ماده بخواهد. حالا که این چنین نشود، یا در خارج محتاج ماده است و در ذهن محتاج ماده نیست، یا نه در خارج محتاج ماده است و نه در ذهن، چون قسم دیگر ذاتاً مستحیل است. یعنی یک چیزی که در ذهن ماده بخواد ولی در خارج ماده نخواد. تقسیم ابتدایی این هست که کل موجودن فهو اما ان یحتاج فی وجوده المادی خارجیه و ذهنی الی الماده، که میشه موضوع علم طبیعی، اولا یا اینجور نیست. حالا که اینجور نشد، یا یحتاج فی وجوده الخارجی الی الماده دون از ذهنی، مثل مسائل ریاضی. مسائل ریاضی اینطور است که در خارج عدد اگر بخواهد یافت بشود معدود ماده میخواد، اما در ذهن میشود 4-5 سایر اعداد رو بدون ماده ترسیم و تصور کرد. در خارج انحنا یا استقامت اگر بخواهن یافت بشوند، یقینا محتاج به ماده و مادی هستند، اما در ذهن انحنا و استقامت را می شود بدون اون هم تصور کرد. پس قسم دوم آن است که یحتاج فی وجوده الخارجی الی الماده دون از ذهن. قسم سوم آن است که لا یحتاج فی وجوده الخارجی ولا فی وجوده ذهنی الی الماده، مثل مسائل الهی، مثل قانون علیت و معلولیت، مسئله امکان و وجود، مسئله حدوث و قدم، مسئله علم و آله و معلوم و امثال ذلک. اگر کسی خواست علت و معلول را تصور کند، بحث کند، علت و معلول نه در وجود خارجش محتاج مادن نه در وجود ذهنی، گرچه مادیات را هم زیر پوشش دارن، اما ذاتن نیاز ماده ندارن. یعنی اگر یک چیزی ماده نداشت و مادی نبود، از محور علت و معلولت بیرون نیست. علت و معلول شامل او می شود گرچه ماده ندارد. امکان و وجود، حدوث و قدم و سایر مسائل الهی. اما قسم چهارم که تصورش کاویست در تصدیق بعدم، و این است که در وجود ذهنی محتاج ماده باشد ولی در وجود خارجی محتاج ماده نباشد، یه همچیزی مستحیله. خب روی این تحلیل می توان گفت که موجود از این سه قسم بیرون نیست، چون قسم چهارم که مستحیل است. اگر یک شیء موجود بود، از این سه قسم بیشتر نیست، نه از این کمتر است نه از این بیشتر. یعنی یا در ظرف خارج و ذهن محتاج ماده است که علوم طبیعی عهده‌دار بحث پیرامون است، یا در ظرف وجود خارج محتاج ماده است و در وعاء ذهن نیازی ماده ندارد که علوم ریاضی عهده‌دار بحث در پیرامون است، یا نه در ذهن و نه در خارج هیچ کدام احتیاج ماده ندارند که علوم فلسفه الهی عهده‌دار بحث اوست. لذا حکمت نظری از این سه قسم بیشتر نیست: طبیعی، ریاضی، الهی. این برهان عقلی است. اما حکمت عملی چرا این سه قسم است و بیشتر نیست، برهان اقامه نکرده. البته استقرا و فحص تأیید میکنند که تهذیب یا تهذیب شخص خود آدم است، یا داخله منزل است، یا محیط و اجتماع است. اما این کافی نیست. حصر تا به صورت قالب بندی در نیامد، یعنی به صورت شکل منطقی در نیامد، تا دائر بین نفی و اثبات نشد، ذهن را آرام نمی کند. البته مطمئن می شود رو مسائل عاطفی و وجدان، اما عقل نظر قانع نمی شود. عقل نظر وقتی قانع می شود که بر اساس فرمول های منطقی به ضابطه در بیاد. لذا حکمت یعنی بحثی درباره موجود خارجی، حکمت نظری از این سه قسم بیرون نیست. حالا امتیاز جوهری این سه قسم که روشن شد، معلوم می شود که فلسفه درباره چی بحث می کند. در همین فصل اول مرحوم صدر متعلقین دارن به این که در فلسفه الهی از چیزهایی بحث می شود که عارض هستی می شوند و اون هستی بدون اینکه طبیعی بشود یا ریاضی بشود پذیرای این احکام است. حالا اول به عنوان نمونه چند تا مثال ذکر میکنیم تا اون برهان عقلی ایشون بازگو بشود. مثلا ما میبینیم سه تا محمول هست که ما اگر خواستیم به موجود که موضوع این محمولات است بدیم، این موضوع که موجود است بما انه موجود فقط یک قسمش قبول میکند، دو قسم دیگر را قبول نمیکند. مثلا الموجود به ما هو موجود، اما واجب او ممکن، میبینیم بله این تاب اون را دارد. اما بگیم الموجود به ما هو موجود یا جفت است یا تاق، میبینیم نه نمیخون، گیرش چیه باید رو اون برهان علمی حل بشه. ما نمیتوانیم بگویم موجود به ما هو موجود یا کج است یا راست، نه. اما اگر گفتیم که خط یا مستقیم است یا منحنی، میبینیم درست. گفتیم عدد یا جفت است یا تاق، میبینیم درست. اما گفتیم هستی به ما هو هستی یا جفت است یا تاق، میبینیم نه این محمول به اون موضوع نمیخونه. چرا رو بعد بازک کرد؟ این دو نمونه. سوم، موجود به ما انه موجود یا گرم است یا سرد، ببینیم نمیخونه. موجود به ما انه موجود یا چاق است یا لاغر، ببینیم نمیخونه. اما اگه گفتیم جسم یا متحرک است یا ساکن یا چاق است یا لاغر یا گرم است یا سرد، ببینیم هماهنگ است. ما در قسم اول هماهنگی میبینیم، در این دو قسم هماهنگی نمیبینیم. سرش چیه؟ در فلسفه ما گفتن که ما از چیزهایی بحث میکنیم که مستقیما عارض موجود به ما هوا موجود باشد. یعنی موضوع قضیه اگر موجود شد، این شی بتواند وصف او قرار بگیرد بدون اینکه اون قیدی به او، پسوندی پیشوندی به او اضافه بشود. موجود به ما انه موجود بدون اینکه تضییق بشه، تهدید بشه، قیدی به او اضافه بشه، پذیرای این محمول است. مثل الموجود به ما هو موجود، اما علتون و اما معلول، اما حادثون و اما قدیم، اما واحدون و اما کثیر، اما واجبون و اما ممکن، اما مجردون و اما مادی، اما بالفعل او بالقوه. همین حرف ها تحمل میکن. اما موجود به ما هو موجود یا مکعب است یا کره، تحمل نمی کنه. این با دیدگیرش چیه؟ موجود به ما انه موجود یا تلخ است یا شیرین، می بینیم تحمل نمی کنه. گیرش چی که تحمل نمی کنه؟ می گوین به این که هر چیزی که عارض موجود می شود به ما هو موجود، یعنی بدون اینکه او تهدید بشود، تضییق بشود، نه از طرف عروض محمول امتناعی است، نه از طرف پذیرش موضوع ابایی است. هم موضوع محمول را میپذیرد، هم اون محمول عارضه موضوع میشود. از این سنخ امور در فلسفه بحث میشود. ولی هر چیزی که اگر ما بخواهیم او را موضوع محمول قرار بدیم، هم خودش امتناع دارد، عارض نمی شود، و هم موضوع از پذیرش او آبی است، مگر اینکه اون موضوع رو کوچک بکنیم، یه قیدی به او بزنیم، بگویم الموجود المتکمم یا الموجود المادی الجسمانی فهو اما منحنن او مستوین او حارون او بارد، او جزء مسائل و احکام الهی نیست. راز این را باید در فصل اول مشخص کرد که به خواست خدا روشن می شود. خب اگر این تقسیم خوب حل شد، دو تا نتیجه دارد. یکی علت حصر علم نظری در سه رشته اصلی و یکی امتیاز اون دو رشته از فلسفه الهی. اونگاه معلوم می شود که در فلسفه از چی بحث می شود، در ریاضیات از چی بحث می شود، در طبیعیات از چی بحث می شود. کیم بخواست خدا برای نوبت بعد است. اون چه که در پایان بحث امروز باید عرض کنیم این است که مرحوم خواجه رضوان لاله رساله‌ای دارن، تقریبا این رساله 3 صفحه است، در پایان نقد المحصل چاپ شده، از صفحه 526 است تا 528. این اقسام حکمت را مشخص کرده است که این رو ملاحظه فرمایید که ایشون دارن حکمت 2 قسم است، نظری و عملی. عملی 3 قسم است، نظری هم 3 قسم است. شؤون و خطوط کلی این حکمت نظری و حکمت عملی را در این رساله 3 صفحه‌ای بیان میکن. قبل از مرحوم خواجه در سخنان شیخ اشراق این حرف بود. اون چه که در نوبت‌های قبل از مقدمه الهیات شفا به عرضشون رسید، همون مطلب در سخنان شیخ اشراق آمده. شیخ اشراق در تلویحات صفحه 2 و 3 مسئله رو دارن و بعد در مطارحات که دنباله همین تلویحات چاپ شده است، صفحه 196 تا 199 هم این مسئله رو دارن. اون چی که در صفحه 2 تا 3 یعنی اول همین تلویحات است، این است که لما کان الامور منها ما لا یتعلقو به اعمالنا کالسماء والارض و منها ما یتعلقو بها، چون این چنین است، سمی العلم المتعلق بالاول الحکمت النظریه و به ثانی الحکمت العملیه. چرا الحکمت و اما نظریه و اما عملیه؟ این برهانش همین است. پس الحکمت و اما نظریه و اما عملیه، این مدعا دلیلش هم این حصر عقلی است، یعنی که موجود یا به اختیار ماست یا به اختیار ما نیست. اگر بحث درباره موجوداتی بکنیم که به اختیار ما نیست، مثل الله، الارض، السماء، المعاد، امثال ذلك، اینا می شود حکمت نظری. اگر بحث بکنیم از چیزی که در اختیار ماست که اصطلاحا از او به باید و نباید یاد میکنن، بحث در وجود عدم نیست، بحث در ایجاد و اعدام است، میشه حکمت عملی. پس حکمت 2 قسم است و از این 2 قسم بیرون نیست، کمتر از اینم نیست. اون هم مدعا، این هم دلیل. بعد میفهمند و ینقسم ثانی که حکمت عملی است الی حکمت خلقیت و منزلیت و مدنیه، همین این سرشته معروف است. درباره حکمت نظری هم سخنی دارد، ولی در صفحه 196 تا 199 بحث مبسوطی دارند. میفهمند به اینکه لما قسمت الامور الی ما یتعلق به اعمالنا و سم العلم المتعلق به الحکمت العملیه و الى ما لا يتعلق به اعمارنا و سم و العلم المتعلق به الحکمت النظریه، لذا قسم و یا قسم الحکمت النظریه الى 3 اقسام احکامش ذکر میکنه. بعض اینکه امتیاز بین طبیعی و ریاضی و الهی را ذکر فرمودن، اونگاه نسبت به ریاضی با یک نظر کم لطفی نگاه میکنن، میگن به اینکه این در گذشته شأن صبیان بود که اشتغال به این داشتن. ولا يعد الرجل حكيما فيلسوفا الا بمعرفه المفارقات و احکامها. این همون بود که در سخنان مرحوم آخون بود، از فرمایشات مرحوم شیخ استفاده میشد که گرچه پیشینیان حکمت را به علم طبیعی و ریاضی و الهی اطلاق میکردند، اما همه اونها پسوند و پیشوند داشت، میگفتن حکمت طبیعی، حکمت ریاضی. و اگه کسی طبیعی دان یا ریاضی دان بود، میگفتن حکیم طبیعی، حکیم ریاضی. ولی فلسفه را به قول مطلق حکمت میگفتن، به فیلسوف را به قول مطلق حکیم مینامیدن. وقتی گفتن حکیم یعنی الهی، ولی اونها با قید بود. این مطلب هم در تلویحات آمده، هم مرحوم آخون در موارد فراوان اسفار داره. در همین صفحه 198 المتارهات فبودن که ولا یعد در رجلو حکیمن فیلسوفن الا به معرفت المفارقات و احکامه. اونگاه می فرمان به این که من علاقمند بودم اینی کنت و مشتقلن به افضل العلوم و صناعات و اشرف ابواب الفلسفه ما تفرقتو الى الامور ریاضی. فلسفه هم بالقول المطلق به جهانبینی الهی گفته می شود، منتها مرحوم شیخ اشراق چون صرف بحث و نظر را کافی نمی داند، بصر و تهذیب را هم لازم می داند، می گوید به کسی می گوید حکیم که هم اهل فهم باشد و هم اهل شهود، هم الهی باشد هم ذوق تعلق داشته باشد. لذا در پایان حکمت الاشراق وقتی وصیت می کنم، اونجا یک وصیتی دارن تقریبا یک صفحه است، در پایان حکمت اشراق میگویند به این که شرط شروع در این فلسفه امور است که یکی از اونها ریاضت کشیدن یک اربعین است، یعنی یک چله گرفتن، همین اربعینی که این همه فضیلت برای او ذکر شده است که 40 روز انسان مواظب خوراکش، رفتارش، گفتارش، کردارش و امثال ذلک باشد. این خصوصیت در فلسفه اشراق هست که حکیم وقتی گفتن به کسی میگویند که هم جهان فهم باشد و هم متعله باشد، به این مسئله را در حقیقت جهان بین باشد نه جهان نگر. دیگران جهان نگرند و خود را حکیم میپندارند و ایشون میگویند کسی حکیم است که جهان بین باشد. الحمدلله رب العالمین.